سلام، ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است و این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من صدر فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و جرگه قبایلی آن سوی خط دیورن از دیروز به این طرف در کابل ادامه دارد. شوکت الله، یکی از رهبران جرگه قبایلی و والی پیشین خیبر پختونخوا، به رادیو آزادی امروز گفت که این سومین دور گفتگوها با تحریک طالبان پاکستان است. از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان، تایید کرده که یک هیئت بزرگان قبایلی از آن سوی خط دیورند وارد کابل شده است. او اما درباره گفتگوها بین این هیئت و تحریک طالبان پاکستان چیز نگفت. بر اساس یک خبر دیگر، یک تیم از وزارت خارجه هند به کابل سفر کرده. وزارت خارجه هند در بیانیه امروز گفت که این تیم هندی با اعضای ارشد حکومت طالبان دیدار می کند و در مورد کمک بشری هند به مردم افغانستان بحث خواهد کرد. پس از تسلط طالبان بر کابل در ماه آگوست پارسال، هند مانند بسیاری از کشورهای دیگر سفارتش را در کابل بسته کرد. با دلیل آنچه روابط نزدیک طالبان با پاکستان خوانده می شود، هند با حاکمان فعلی افغانستان روابط سرد داشته. آیرلند 1.5 میلیون یورو به صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان مساعدت کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در توییت امروز از این کمک خبر داد و گفت که برای حمایت از برنامه نجات اضطراری در افغانستان صورت گرفته است. برنامه جهانی غذا دیروز گفت که حدود 18 میلیون تن در افغانستان به غذا نیاز فوری دارند. نیروهای روس پس از چند روز جنگ شدید با مدافعان اوکراینی به تصرف کامل شهر کلیدی سیویرودونسک نزدیک شدند. سرهی هاید، مسئول اداره نظامی منطقه‌ای در شرق اوکراین، گفته که 80% این شهر در کنترل روسی است. او در پیام در تلگرام افزوده که درگیری خیابانی ادامه دارد. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین گفته که روس‌ها به مرکز شهر رسیدند و به گفته او قوای مسلح اوکراینی فعالانه در برابر آنها مقاومت میکنند. و دیمیتری موراتوف، مدیر مسئول روزنامه مستقل نوایا گازتا مستقر در مسکو، جایزه نوبلش را در اواخر این ماه میفروشد و پولش را به پناهجویان اوکراینی کمک میکند. نهاد هریتیج آکشنز در شهر دالاس ایالت تکساس امریکا گفت که این جایزه به مبلغ 260 هزار دلار در 20 ماه جون به مزایده گذاشته خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24 درجه پیش بینی شده است.
پیشگوی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، یک هیئت هندی امروز به کابل رسید.
یک هیئت از کشور هندوستان به کابل آمده است. نشسته با مسئولان هم در برنامه است.
سفر هیئت هندی برای اولین بار پس از حاکمیت طالبان به کابل به چی معناست؟
ما فکر میکنم چقدره که پاکستان میخواه خود نزدیک بکنه، هندم کوشش میکنه که روابط خود با حکومت طالبان داشته باشه.
باز محمد مبارز تا 16 روز دیگر در یک مسابقه تماشایی با حریف چچن الاصل اتریشیش روبرو میشود.
ما تصمیم گرفتم با همکاری دوستا که بیایم در تایلند تمرینات خود بکنم و در این مسابقه عرفایی بزرگ خود آماده بسازم.
و درباره درگیری در شرق اوکراین هم برایتان میگوییم.
رئیس اداره نظامی سیرودونسک نوشته است قوای روسیه 80% این شهر را تحت تسلط خود درآورده و هم اکنون کوچه به کوچه جنگ دوام دارد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:35 شام با وقت افغانستان است. حکومت طالبان در افغانستان ورود هیئت از بزرگان قبایلی آن سوی خط دیورند را به کابل تایید میکند و میگوید که امنیت منطقه به نفع افغانستان و پاکستان است. گزارش در این باره داریم که تا دقایق بعد پخش میشود. اکنون میشنوید که هیئت هندی برای اولین بار پس از حاکمیت طالبان به کابل سفر کرده است. حکومت طالبان میگوید که این هیئت با مقامات طالبان روی موضوعات مختلف گفتگو می کند. پیش از این وزارت خارجه هند در اعلامیه گفت که یک هیئت این وزارت به کابل سفر کرده. همکارم گزارش می دهد.
سفر اولین هیئت کشور هند به کابل از زمان آغاز دومین دور حاکمیت طالبان بر افغانستان. حکومت طالبان میگوید این هیئت هندی به کابل رسیده است و روی موضوعات مختلف و مقامهای طالبان صحبت خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
یک هیئت از کشور هندوستان به کابل آمده است. نشست با مسئولان هم در برنامه است. حالا با وزیر خارجه دیدار دارد. جزئیات بعداً اعلام خواهد شد.
آقای مجاهد در مورد ترکیب هیئت هندی توضیح بیشتری نداد، اما وزارت خارجه هند در اعلامیه خود گفته که هیئت به رهبری یکی از منشیهای ارشد وزارت خارجه هند وارد کابل شده است. در اعلامیه آمده است هدف این سفر گسترش کمک‌های بشری هند به افغانستان، دیدار از پروژه‌هایی که با کمک مالی هند ساخته شده و همچنان کمک‌های صحی به مردم افغانستان است. در این اعلامیه همچنان آمده است که این هیئت همچنان برای برقراری روابط خود با طالبان به کابل سفر کرده است. بر اساس این اعلامیه هیئت هندی همچنان با نمایندگان اداره‌های کمک رسان که مسئول توزیع کمک‌های بشردوستانند دیدار خواهد کرد. از آغاز حکومت طالبان در افغانستان هند بسته‌های مختلف کمک‌های بشردوستانه‌اش را از جمله گندم و دارو به این کشور فرستاده است. این هیئت هندی در حالی به کابل سفر می‌کند که شایعات مبنی بر بازگشایی سفارت هند در کابل به گوش می‌رسد. وزیر خارجه هند گفته بود که طالبان باید امنیت سفارت هند در کابل را تضمین کنند و پس از آنان خدمات قنسولی خود را در این کشور از سر خواهند گرفت.
در همین حال حکومت طالبان در افغانستان ورود هیئتی از بزرگان قبایلی آن سوی خط دیورند را به کابل نیز تایید میکند. برخی از مقامهای پاکستان به شماری از رسانه‌های آن کشور گفتند که هیئت 50 نفری بزرگان قبایلی ناوقت روز چهارشنبه به کابل رسید. در همین حال گزارش‌ها می‌رساند که گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و جرگه قبایلی در کابل ادامه دارد. شوکت الله یکی از رهبران جرگه قبایلی و والی پیشین خیبر پختونخوا به رادیو آزادی امروز گفت که این 30 دور گفتگوها با تحریک طالبان پاکستان است. همکارم گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت طالبان در مورد اعضای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و اجندای گفتگوی بزرگان قبایلی با این گروه چیزی نگفته، اما برخی از رسانه‌های پاکستانی از قول برخی مقام‌های این کشور گفتند که این هیئت با هیئت مذاکرات تحریک طالبان پاکستانی در مورد ادامه آتش بس میان حکومت پاکستان و TTP گفتگو خواهند کرد. مهلت این آتش بس روز سه‌شنبه هفته جاری به پایان رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تنها خبر آمدن یک هیئت از بزرگان قبایلی به کابل را برای گفتگو با طالبان پاکستانی تایید می‌کند، اما جزئیات بیشتر در این مورد نمی‌دهد. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفت
تصویر ایدا سیمی که امنیت افغانستان به وضعیت
امنیت منطقه بر وضعیت افغانستان تأثیر مستقیم دارد. اگر این مشکل حل نشود افغانستان از راه‌های مختلف به پیشرفت دست نخواهد یافت. امنیت در منطقه یک اصل است. هر دو طرف خط یک قوم و یک مردم هستند. بی‌ثباتی آنان بالای زندگی یکدیگرشان، مهاجرت و همین طور حمله‌های هوایی که در خوست و کنر انجام شد بالای این گونه حملات تأثیر مستقیم دارد.
برخی از منابع طالبان به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان با شماری از اعضای هیئت پاکستانی و TTP دیدار داشته و هر دو طرف را به آتش بس تشویق کرده است. گفتنی است که این گفتگوها در هتل کابل سرینا جریان دارد. هرچند طالبان این خبر را تایید نکردند، اما دیده می شود که افراد طالبان در اطراف هتل کابل سرینا تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند. مولانا صالح سناتور پیشین پاکستان رهبری هیئت را که رسانه‌های پاکستانی شمارشان را 50 تن اعلام کردند به عهده دارد و بزرگان قومی مناطق مختلف خیبر پشتونخوا و برخی از اعضای شورای ولایتی این هیئت را همراهی می‌کنند. ویدیوهای نشر شده از جریان سفر این هیئت در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این هیئت توسط یک طیاره نظامی به کابل انتقال شدند. هرچند این موضوع با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در این مورد اظهار بی‌خبری می‌کند. گفته می‌شود که این هیئت قبایلی قبل از رسیدن به کابل با طرف پاکستانی نیز دیدار کرده است. توافق آتش بس میان هر دو طرف روز سه‌شنبه به پایان رسیده و دو روز پیش محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی گفته بود که درباره دوام آتش بس تصمیم گرفته نشده و به گفتگوهای بیشتر نیاز است.
حکومت طالبان در افغانستان با میزبانی از هیئت قبایلی آن سوی خط دیورن و تحریک طالبان پاکستان در کابل چی هدفی را دنبال میکند؟ این سوال را از محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون و کارشناس در جرمنی پرسیدم.
چند قبلم امی مذاکرات در کابل و در خوست به وساطت مقامات طالبان بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان صورت گرفته بود که مدت یک ماه آتش بس اینا اعلان کردند و اخیراً هم 53 نفر از حضرت قبایلی به خاطر اینکه اینا امی مشکل طالبان پاکستان و با دولت پاکستان حل بکنن به کابل آمدن. من فکر میکنم که طالبان کوشش میکنن که تا اندازه حیثیت منطقوی بر خود بتن و در منازعات منطقه خودش عامل بسازن. من فکر میکنم چقدره که
همزمان با ورود هیئت قبایلی از آن سوی خط دیورند و سفر یک تیم از وزارت خارجه هند به کابل به چی معناست؟
ما فکر میکنم چقدره که پاکستان میخواه خود نزدیک بکنه، هندم کوشش میکنه که روابط خود با حکومت طالبان داشته باشه. گرچه آمدن هیئت هندی به معنای این است که اینا در این مقطع امور رقابت سیاسی را در اینجا و پیش ببرن، بلکه هدف آمدن هیئت هندی یکی است که سفارت خود اینا نه در سطح سفیر بلکه در سطح دیپلمات ها ایرا فعال بسازن و دویی که اینا به تعقیب 50,000 تن گندمه که به مردم افغانستان کمک کرده بودن، این بار 150,000 تن گندمه دیگه هم اینا قرار است که به مردم افغانستان کمک بکنن و هندی ها کوشش میکنن که امو روابط عنعنوی خود با مردم افغانستان همیشه داشته باشند.
گفتگوی بود با محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون و کارشناس در جرمنی.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان که میانجیگری میکنه طالبای پاکستانی و بین مردم پاکستان، ببینید ما ده ها تا مشکل خودمو داریم که مشکلات خودمو باید حل بکنیم، نه اینکه مثلا میانجی دیگرا باشیم. اگر میانجیگری میکنیم بین طالبای پاکستانی و پاکستان، در حقیقت به جهان نشان میدیم که ما چقدر توان داریم، حاکمیت بالای تروریسم داریم در منطقه. به اصطلاح عام میگه سر خود عریضه میکنیم.
طالبای پاکستانی را شما فکر کنید که اوی تو نیست، مردم از وا خیلی وا کوشش میکنه که مسئله را تو کلان نکنه، تقریبا نه خوشنط نمیکنه علی از طالبای پاکستانی. میبینی که خیلی مذاکره میکنه، تا حدی کوشش میکنه که مذاکره کنه.
این قابل قبول مردم پاکستان است یا فرمایشی آمدین یا رجم کردین با مدل خود فوجا و استخبارات؟ و دو میگه پیس که چرا یادم وطن خود میکارن نمیکنین جنگ خونیت خوب و موجه بیشینه.
این اندیشه شهیر استم، آیا مذاکراتی که انجام شده یا بعد از این انجام میشه میتونه که کدام تغییرات مثبت بیاره؟ خب ما وقتی میتونیم که عملکردهای خود بهبود ببخشیم وقتی که ما نقطه ضعفای خود را پیدا کنیم و بپذیریم حداقلش، اما حکومت فعلی است و از اوضای جاری کشور واقعیت‌های تلخ کشور اینا اصلا نمیپذیرن. خب رهبرای سیاسی افغانستان از زمین بحث‌های جدی که درباره واقعیت‌ها و عدم پذیرششان نسبت به واقعیت‌های تلخ جامعه ما شاهد هستیم که این تاریخ طولانی داره و ایصول وقتی در یک کشور به وجود میاد که تحولات مثبت اجتماعی به مفهوم واقعیش به وقوع پیونده، که متاسفانه در کشور ما چنین چیزی نیست و مهمترین چیز در کشور عدالت و توسعه است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غزنی میگوید ریاست حج و اوقاف طالبان در این ولایت به همه امامان مسجدها دستور داده که در خطبه نماز جمعه نام ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را ذکر کنند. وزارت حج و اوقاف طالبان در این باره چی گفته؟ در این گزارش بشنوید.
با آنکه وزارت حج و اوقاف طالبان میگوید که اج دستور رسمی برای ذکر نام ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در خطبه های عربی نماز جمعه صادر نشده است، اما حمید الله مجاهد رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی بر رادیو آزادی گفت ریاست حج و اوقاف طالبان در این ولایت به همه امامان مساجد دستور داده است که نام ملا هبت الله اخوندزاده را در خطبه نماز جمعه ذکر کنند.
ریاست حج و اوقاف ولایت غزنی فیصله کرده است که از این پس ملا امامان در خطبه جمعه از جناب شیخ هبت الله اخوندزاده نام ببرند.
اما فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف بر رادیو آزادی گفت در هیچ ولایت به ملا امامان چنین دستور صادر نشده است. این در حال است که نزدیک به 22 سال پیش در حکومت اول طالبان در افغانستان نام ملا محمد عمر رهبر طالبان در خطبه های پیش از نماز جمعه ذکر می شد. موضوع ذکر شدن نام ملا هبت الله اخوندزاده در خطبه های نماز جمعه در ولایت غزنی در حال مطرح شده که تا هنوز رهبر طالبان نه در رسانه ها ظاهر شده و نه کسی صدای او را شنیده و نه مردم او را دیدند. به گفته برخی از علمای دینی از نظر شرعی تا زمانی که مردم زعیمشان را ندیده باشند و به او بیعت نکرده باشند گرفتن نامش در خطبه نماز جمعه جواز ندارد. یکی از شهروندان کابل و عالم دینی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت
این اساس شرعی ندارد، اما در شریعت آمده است که مردم باید مستقیما امیر یا رهبر خود را ببینند و دست به دست یا غیر مستقیم با او بیعت کرده باشند، اما متاسفانه اکنون هیچ کدام از این گزینه‌ها موجود نیست و این کار شرعی نیست.
پیش از این سخنگویان طالبان بر رادیو آزادی گفته بودند که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر آنها به چندین ولایت جنوبی سفر کرده و با عموم مردم و مقامات محلی ملاقات کرده است، اما این موضوع تا هنوز توسط مردم و مسئولان محلی تایید نشده است. در شریعت اسلام مستحب است که پیش از نماز جمعه در خطبه عربی از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و چار یارانش نام ببرند، اما در برخی کشورهای اسلامی از رهبران نظام حاکم نیز نام برده می شود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از مردم در افغانستان از آنچه تأخیر در روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی میخوانند شکایت میکنند. آنان میگویند که برای دریافت تذکره حتی ماها منتظر میمانند، اما نوبتشان نمیرسد. اداره احصایه و معلومات طالبان در این باره چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
محمد آقا باشنده ولایت ننگرهار و دانشجوی رشته ژورنالیسم پوهنتون دولتی این ولایت است. او میگوید بانک برای بیشتر امور رسمی به شناسنامه نیاز است، اما به دلیل زمانگیر بودن روند توزیع شناسنامه الکترونیکی تا هنوز نتوانسته که شناسنامه بگیرد.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکره نه ده ترلاسه کرده. دی سبب هم دا که دلشی چه ز...
من وقت پیدا نکردم تا مدت را که این روان را در بر میگیرد منتظر باشم. برای این روان باید مدت طولانی منتظر باشم تا تذکره را دریافت کنم. آخر تصمیم گرفتم که همه خانواده یک جا فرم ها را خانه پوری کنیم و تذکره بگیریم. زیرا هر کدام به تنهایی خیلی با زحمت می شدیم. حال نوبت همه یک جا خواهد رسید.
باید فامیلی تذکره واخلو ټول یو ځای واخلو او ټول ته په یو ځل کار خلاص.
زبی الله باشندی ولایت کابل نیز مشکل مشابه دارد.
ما 4 ماه پیش در حکومت جدید طالبان فرم های آنلاین را خانه پوری کردیم، اما تا به حال ما را برای بایومتریک هم نخواسته است.
آنان از مقام های مربوطه خواستار تسریع روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی هستند. مقام های اداری ملی احصایه و معلومات طالبان هرچند این مشکل را تایید می کند، اما می گویند برای حل آن تلاش ها جریان دارد. محمد حلیم رفی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت:
سموده وران دی زموج دی ولاتون یوزارست که دی بایو یا دی بایومتریک برخه که یو چه مشکل رامسته شوی و نو دا پروسه یو چه زندنه شوی و دی وصل پاره و مشکل لله الحمد حل شوی دی.
در ولایت ها در بخش بایومتریک مشکل به میان آمده است و این سبب تأخیر در روند شده است. در حال حاضر این مشکل حل شده است. در 34 ولایت این روند به گونه عادی جریان دارد، اما به خاطر که تقاضا برای شناسنامه های الکترونیکی زیاد است این روند با تأخیر مواجه شده است. ما برای سریع کردن آن برنامه می سازیم.
دا پروسه یو زندانه شوید نو پلان جو شوید ان شاء الله العزیز په نږدې راتلونکي کې به دا پروسه د چټکول لپاره لازم هڅه وشي.
پیش از این ادعاها بر این بود که با حاکمیت طالبان اکثریت کارکنان این روند از وظایفشان برکنار شدند، اما آقای رفی با رد این ادعاها میگوید تمام کارکنان مسلکی در وظایفشانند و با تحولات سیاسی افرادی که کارشان را ترک کردند به جای آنان افراد دیگری را استخدام کردند. هرچند اداره ملی سایه و معلومات طالبان در مورد آمار شناسنامه های الکترونیکی توزیع شده چیزی نگفتند، اما به اساس آمار اداره ملی سایه و معلومات حکومت پیشین نزدیک به 5 میلیون نفر شناسنامه الکترونیکی دریافت کردند.
اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر مصاحبه داریم با باز محمد مبارز که تا 16 روز دیگر قرار است در یک مسابقه تماشایی با حریف چچینال اصل اتریشیش روبرو شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در شهر صنعتی سیورودونسک در شرق اوکراین جنگ کوچه به کوچه جریان دارد. یک تعداد افراد ملکی از ترس جنگ به یک مکان پناه بردند که در آنجا مواد کیمیایی نگهداری می شود. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
قوای روسیه امروز به اشغال کامل شهر سیورودونسک در شرق اوکراین نزدیک شدند. از چند روز به این سو در این منطقه جنگ های شدید دوام دارد. همزمان با این واشنگتن هشدار داده است که شاید این جنگ چندین ماه دیگر ادامه پیدا کند. از سوی دیگر بریتانیا هم با ایالات متحده آمریکا و جرمنی هم صدا شده و اعلان کرد که به اوکراین اسلحه پیشرفته می‌فرستد تا در برابر تهاجم روسیه از خود دفاع کند. رئیس اداره نظامی سیرودنسک سرح هایدی نوشته است قوای روسیه 80% این شهر را تحت تسلط خود درآورده و همکنون کوچه به کوچه جنگ دوام دارد. هایدی هشدار داده است که به خاطر فایل‌های نظامیان روسیه یک تعداد افراد ملکی در این شهر به تأسیسات کیمیایی پناه بردند که در آنجا مواد خطرناک حفظ می شود. الکساندر موتزیانیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین خبر جنگ‌های کوچه به کوچه را در شهر سیرودونسک تایید کرده و گفت که قوای روسی به مرکز شهر رسیدند، اما به گفته او نظامیان اوکراینی فعالانه دفاع می‌کنند. طبق اطلاعات روزمره استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا نظامیان روسی اکثریت بخش‌های این شهر را تصرف کردند، ولی سرک عمومی در مرکز شهر هنوز هم در دست قوای اوکراینی است و روسیه با استفاده از اسلحه سنگین آهسته آهسته به سمت مرکز شهر در حرکت می باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر گفته است که وضعیت در شرق اوکراین پیچیده است. او دیروز به یک رسانه امریکایی گفته بود که هر روز بین 60 تا 100 سرباز اوکراینی کشته و در حدود 500 نفر دیگر آنها زخمی می شوند. دیروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا رسما اعلان کرد که به اوکراین سیستم راکت انداز را می دهد که تا فاصله 80 کیلومتر دقیق هدف را می زند. این یک جزء کمک نو 700 میلیون دلاری امریکا به اوکراین می باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان به تاریخ 18 جون یعنی تا 16 روز دیگر به مصاف حریف چچنی الاصل اتریشیش می رود. این مسابقه در ازبکستان برگزار می شود. آقای مبارز اکنون در تایلند است. در گفتگوی که با او از طریق اسکایپ داشتم نخست از او درباره آمادگیش به این مسابقه پرسیدم.
اصلا که تمام دوستان ما در جریان هستن، ما قرارداد 3 فایت با سازمان جهانی بریف انجام دادیم که خوشبختانه اونا اولین فایت ما را که چان زدن در دور 59 بریف در کشور ازبکستان برگزار میشه. اولین حریف که کدام رو برو کردن یکی از ورزشکارای بسیار خوب با تجربه قوی از کشور چچنیای و روسیه است، شهروندی اتریشی داره. بعد از 7 ماه سفری کردن در کابل یا در خانه، بعد از تمام خستگی و ما تصمیم گرفتم با همکاری دوستا که بیایم در تایلند تمرینات خود بکنم و در این مسابقه عرفایی بزرگ خود آماده بسازم. خوشبختانه موفق شدم. در حالت مشکلات خرابی که بود تانستم رفتم پاکستان، یک هفته ویزه را گرفتم، ویزه تایلند ما سفر کردم، آمدم در تایلند. به اینجا در کمپ پوکت تاپ تیم تمرینات خود بسیار به شکل اساسی و خوب پیش میبرم.
چرا تایلند را انتخاب کردین برای تمرینات؟
تایلند شهر پوکت میگن، شهر شهر ورزش است که فعلا بیش از 1000 فایترهای عرفایی MMA کیک باکس باکس از کشورهای مختلف فعلا در شهر تایلند مراجعه کردن، در کمپای مختلف ثبت نام مصروف تمریناتشان است و ما به مسابقه یک ورزشکار عرفه‌ای لازم دیدم آب و هوای اینجا را، ترینرا و پارتینرا اینجا را انتخاب کردیم. حال نیز از سالهای گذشته ما اینجا میاییم برای تمرین. بیشتر ورزشکارهای اروپا، امریکا و روسیه اینجا میاییم، چین برای تمرین میان آمادگی و بیش از 20 فایتر UFC همزمان هم اینجا مصروف قرنطین و تمرینات هستند.
تشکر. آیا نکات ضعف و قوت حریفت را بررسی کردی؟
بله. حریف هم نگفته نمانه که یک حریف با تجربه است. آخرین مبارزه که سیر بادرزاده انجام داد، حریفش سیر بادرزاده در سیرم شکست داد. در اون مسابقه در سال 2019 حریفم کوچ حریف سیر بادرزاده است و در عین حال بچه کاکایش است و یا خانوادگی دستاورد قهرمانی در MMA دارن و در گذشته قهرمانی های بسیار خوب کیک بوکس داشته و در MMA یکی از کمربند یکی از سازمان های امو سویده نداره، در کمرش هست. فعلا بسیار خوش داره که سر جنگ بکنه با مشت لغت و نو حریف خود، اگه اشتباه نکنم نو حریف خود نکاوت کرده، چون لغت و مشتش بسیار عالی است و در این جای شک نیست، چون اصلیت از یک چچنی هست و جنگای زمین و گرپرنگش هم بلده بسیار خوب داره و ما مهمتر از همه کده برای ما تیاری تجربه حریف مهم نیست، برای ما آمادگی های لازم خودم مهم است که ما تصمیم داشتم حتی یک سال پیش که در مسابقه قبلی باید ما یک آمادگی خوب بگیرم که انشالله و تعالی ما در آرزویم رسیدم. با زحمتکشی و دعای مردمم و همکاری فامیلم و خانمم ما تانستم که سرپایشم و با یک دلپوری خاص ما برم در داخل رنگ.
تشکر. پس نتیجه مسابقه را چگونه پیش بینی میکنی؟
نتیجه مسابقه را خود هیچ کس پیش بینی کنه نمیتونه، برد باخت شوال مت آمادگی ما که من میبینم معرف خودم میزنم ان شاء الله شکستش میدم.
گفتگوی بود با باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که تا 16 روز دیگر در 18 ماه جون در یک مسابقه تماشایی با حریف چچنیان اصل اتریشیش روبرو می شود. در همین جای سایسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمی گردیم تا لحظات دیگر روی همین موجها، یعنی سر ساعت 7 شام، نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر. خدا نگهدار.